خبری باشگاه خبرنگاران جوان طبق سیاست‌های وزارت ورزش و طبق دستور مرضیه اکبرآبادی معاون وزارت ورزش، از این پس باید در ورزش قایقرانی تفکیک جنسیتی صورت گیرد، به طوری که مربی خانم در تیم ملی بانوان و مربی مرد هم باید در تیم ملی آقایان خدمت کند. پیش از این افشین فرزام هدایت تیم ملی روینگ زنان ایران را بر عهده داشت. و در فوتبال اسپانیا در ادامه بازی‌های هفته پنجم لالیگا شب گذشته در دو دیدار مهم اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ویسنته کالدرون 2-1 میهمانش وایادولید را شکست داد و والنسیا با 2 مقابل مایورکا به زانو درآمد. دیشب همچنین بازی رئال مادرید با رایو وایوکانو به دلیل مشکل نور ورزشگاه وایوکانو لغو و به امشب موکول شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. به شما سلام میکنم اگر تازه به ما پیوستید و همطور باز هم به شما وقت بخیر میگم اگر در طول نیم ساعت گذشته همراه ما بودید در مجله شامگاهی رادیو فردا. از این برنامه زنده فقط 15 دقیقه باقی مونده. امیدوارم شرایطشو داشته باشید و بتونید نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید که تا دقایقی دیگه پخش میشه. قبل از اون بریم دوباره سری بزنیم به تازه ترین خبرها با فرین عاصمی که سر حال اومده تو استودیو، آماده است برای خوندن خبرها. فرین، حالت خوبه؟
سلام آزاده، ممنون. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفت بخش اول بازجویی از مهدی هاشمی ساعت 17 روز دوشنبه امروز به پایان رسید و ادامه بازجویی از او صبح سه‌شنبه انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش، مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی پس از بازجویی با قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شد. در همین حال دادسرای تهران روز دوشنبه اعلام کرد سعید تاجیک، شخصی که به اتهام توهین به فائزه رفسنجانی به 8 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود، برای اجرای حکم بازداشت و به زندان معرفی شد. به گفته فعالان سوری، در حملات سنگین نیروهای سوری امروز دوشنبه تا به حال 24 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای سوری امروز مناطق نفوذ مخالفان را در مناطق مختلف خاک این کشور از جمله در دمشق و استان حلب بمباران کردند. بر اساس همین گزارش، مخالفان دیروز اعلام کردند که بخش عمده ای کشور را در اختیار گرفتند و مرکز فرماندهی خود را از ترکیه به مناطق به گفته آنها آزاد شده منتقل کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ریاض حجاب نخست وزیر پیشین سوریه که ماه گذشته به مخالفان پیوست گفت ایران در زمینه رهبری نظامی در سوریه بسیار فعال است. ریاض حجاب که در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه سخن می گفت افزود ایران علاوه بر کمک‌های نظامی در زمینه‌های تدارکاتی و اقتصادی هم به حکومت سوریه کمک می‌کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد انتخابات پارلمانی بلاروس که دیروز برگزار شد نه آزاد بود و نه عادلانه. این در حالی است که هیئت روسیه نظارت بر این انتخابات آن را آزاد، دموکراتیک و قانونی توصیف کرده است. مقام‌های دولتی بلاروس میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور را بیش از 74% اعلام کردند، اما مخالفان این رقم را بسیار اغراق‌آمیز می‌دانند. خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی گزارش داد که عراق به زودی اولین سری از هواپیماهای مسافربری بوئینگ را که در سال 2008 سفارش داده بود دریافت می‌کند. بر اساس این گزارش، عراق در سال 2008 قرارداد خرید 40 هواپیمای مسافربری بوئینگ را امضا کرد و ظرف سال جاری 2 فروردین از این هواپیماهای ساخت آمریکا را تحویل خواهد گرفت. مدیر هواپیمایی کشوری عراق از تمایل این کشور به خرید هواپیماهای اروپایی ایرباس هم خبر داد. و خبر آخر این که بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال ایران، افزایش سن ازدواج در سال 90 نسبت به سال 84 جهشی 5 ساله داشته است. به گفته مدیر کل آمار سازمان ثبت احوال، متوسط سن ازدواج که در سال 84 در مجموع زنان و مردان بین 15 تا 19 سالگی بوده، در سال 90 به 20 تا 24 سالگی رسیده است. آزاده؟
فرین عاصمی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدی در مجله شامگاهی رادیو فردا. نمای دور نمای نزدیک هم در دوشنبه شب ها برنامه ثابت ما هست. امشب مهتاد قاسمفر سراغ یک نویسنده مطرح زن ایرانی رفته که در آمریکا زندگی میکنه و آثارش همچنان جز محبوب ترین آثار ادبی محسوب میشه. همراه مهتاد قاسمفر باشید. بعد از 10 دقیقه موسیقی خواهید شنید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. منیرو روانی‌پور با مجموعه داستان کوتاه کنیزو در سال 1167 و سال بعدش با اولین رمانش اهل غرق چنان درخشید که تا هنوز از مهمترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر ایران محسوب میشه. و البته بعد از اون رمان‌های دل فولاد و کولی کنار آتش رو هم منتشر کرد و تعدادی مجموعه داستان موفق. منیرو روانی‌پور اما از سال 2007 با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و تا به حال هم آثارش در بعضی رسانه‌های مهم ادبی ایالات متحده بازتاب‌های متعددی داشته. منیرو روانی‌پور ماه گذشته تازه‌ترین رمانش رو به شکل اینترنتی منتشر کرد با نام کشتی شکستگان. در ادامه سطرهای از همین رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما رو درباره این کتاب و ادبیات داستانی ایران.
ما در مرحله گذار هستیم. زن گفت مقصودت مرحله غارت است. پشت پنجره ایستاده بود، گوشی تلفن به دست تقلا می کرد میان دود و کثافت برج میلاد را ببیند. پیدا نبود. روبرویش پایتخت مثل زنی بدبخت و فلک زده، زنی که با آخرین تقلاها به چشمان چلقیده و کورش سرمه کشیده باشد نشسته بود. دماوند پیدا نبود و نه هیچ کوه دیگر. می گفت همه کشورها این لحظات را تجربه کردند، همه جا، لندن، پاریس. زن گفت حالا نوبت تجربه منگولاست، اونم تو قرن 21. مرد گفت اگر منطقی فکر کنی. زن چرخید رو به قفسه کتابخانه و گفت منطقم رفته تو منطقه جاکش ها جاکشی یاد بگیره. مرد گفت به هر حال دوران گذار است. زن ورق زنان گفت گذار به چی؟ مرد گفت به همون چیزی که تو میخواستی. زن گفت لازمه برای رسیدن به این چیز همه توی یک کاسه گوه غلط و واغلط بزنیم؟
خب خانم منیرو روانی‌پور، خیلی خوش آمدید به مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب. اجازه بدید اول بپرسم که موضوع و تم اصلی این رمان آخر شما چیه؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران می‌گذره و تقلای آدم‌ها برای سر پا ایستادن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
و این آیا با یک سبک نوشتاری ویژه‌ای که در کارهای قبلیتون هم ما دیدیم با همون سبک شما کار کردین یا اینکه تجربه تازه‌ای در فرم رو مثلا شما هم اجرا کردین؟
ببین به هر حال بعد از رفتن سر کلاس‌های متفاوت و خوندن ادبیات غرب آدم به یه بینش تازه میرسه، یعنی به نظرم گستره دیدش تازه تر میشه و مهارت های نویسندگیش رو صیقل میزنه و دقیق تر مینویسه. من فکر میکنم این داستان ها دقیق ترین داستان های کوتاهی که من نوشتم. من الان در حال حاضر 4 رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ایبوک منتشر خواهد شد.
شما در این آثاری که الان در دست انتشار دارید تا چقدر از تجربه های خودتون در دخالت دادن تمهای در واقع بومی استفاده کردین، کاری که در آثار پیشینتون هم دیدیم؟
خب تو فرشته روی زمین تماما روی افسانه ها، تمهای بومی، باورهای مردم درباره فرشته هاست. تماما از اول که شروع میشه اینها هستن که خودشونو نشون میدن و در واقع همخوانی یا مقابله انسان با این باورها. این 100% توی همون زمینه ای هستش که من با اولین داستانم تو کنیزو به خواننده ها گفتم که من اینجوری هم میتونم بنویسم و گاهی اینجوری خواهم نوشت.
تأثیر مهاجرت رو بر امر نوشتن رو شما چگونه توضیحش میدین؟
بسیار برای من عالی بوده. من ادبیات گسترده غرب رو شناختم تا اونجایی که در توانم بوده. دیدم که نویسندگان جهان چی میکنن، دیدم ما چقدر منزوی بودیم، چقدر چیزی نمیدونستیم از ادبیات جهان.
در حوزه امر خلاقه در کار ادبیات داستانی چطور؟ آیا در اون حوزه هم تجربه شما به نظر خودتون غنی‌تر شدن بعد از این تجربه مهاجرت؟
ببین، از اون پراکندگی ذهنی نجات پیدا کردم، منسجم شدم. من باور دارم که فرشته روی زمین بهترین کاریه که تا الان نوشتم و این کارهای جدیدم از کارهای قبلیم خیلی بهتره، خیلی انسانی تر، با گستره دید بسیار وسیع تر و با دانش بسیار حقیقی تر من این داستان رو نوشتم. به عنوان یک نویسنده ای نوشتم که ضمن داشتن تجربه هر ثانیه میآموزه و زندگی هولناک جامعه خودش و خودش رو به شکل داستان به خواننده ارائه میده برای کشف یک واقعیت.
شما چقدر با آنچه که در ایران تولید میشه از طرف چه نویسندگان نسل نو ادبیات داستانی و چه نویسندگان پیشینتر همچنان در ارتباط هستید؟
من هرگز ارتباطم با داخل کشور قطع نکردم. در جهانی که اینترنت هست قطع رابطه چیز مسخره است، دور افتادن چیز مسخره است. خب همین سایت هایی که بچه ها می نویسن، بچه های جوان، همین وبلاگ هاشونو شما با آخرین تغییرات زبانی تو این وبلاگ ها آشنا می شید. تو ایران هم که بودم با وبلاگ با مردم تماس داشتم، کسی نبود، جمعی نبود که. گاهی بچه ها جمع می شدن تو خونه من، هیچ جمع روشن فکرانه نبود که. ما فقط برای اینکه عزاداری کنیم یا یه کسی رو به گور بسپاریم اجازه داشتیم دور هم جمع بشیم.
اما به هر حال این مجموعه ارتباطی که شما دارید با ادبیات در داخل، ارزیابی خود شما شخصی، شما رو علاقمندم بدونم که چطور می بینید آنچه که امروز در ایران داره تولید میشه به عنوان ادبیات داستانی؟
به نظر من، بیای از اصطلاح بوشهری استفاده کنم، به نظر من بچه ها اونجا زیر فشارهای حکومتی اجتماعی رمبیدن. و بهتون بگم متاسفانه همونجور که من خودم اونجا بودم، ما درگیر یک ساده لوحی وحشتناکی هستیم، چون نه ادبیات غرب رو میشناسیم نه ادبیات جهان رو میشناسیم. دوتا اسم داریم دیگه، سالینجر و فاکنر و همین و ویرجینیا وولف، فارغ از نام‌های بزرگ دیگه که در جهان ادبیات هست. به همین پسنده میگنیم ببین که چیز ترجمه نمیشه واقعا. از داستان نویسی 100 ساله آمریکا چیز اونجا ترجمه نشده. بعد عیبه برای ما که یه زبان، من به بچه ها همیشه میگم شما یادداشتتون رو بردارین و برین زبان بخونین، زبان انگلیسی بخونین که بتونین اصل کار رو بخونین.
خانم رامپور، این رمبیدگی که به کار بردید تأثیر مستقیمش بر آثار خلق شده چی بوده؟
غیر از رمبیدگی یه چیز دیگه هم هست، من به شما بگم ساده انگاری هم هست. کمتر میبینم که بخوام خیلی جدی کار کنن روی داستانی. ببین، من کنیزو رو 23 بار نوشتم. من این داستان شبهای شورانگیز رو اگه بگم چند بار نوشتم. و این فقط خاص من نیست، تمام نویسنده هایی که دوست دارن کارشون رو و مسئله شون رو نوشتن زحمت بکشن. من نمیدونم، چون مثلا تو مملکت یک شبه یکی رئیس جمهور میشه، فکر میکنن که میشه یک شبه یکی نویسنده بشه، زحمت میخواد. و این علاقه منه، باید یه علاقه عشقی داشت، یه عشقی که میدونی، یه عشقی که شاید من نتونم بهت بگم که چه جوریه. تو باید میدونی هر جا میری این داستان صدات بزنه، نتونی وقت تلف کنی، برگردی صد میزت.
و با توجه به همه این مسائلی که در موردش صحبت کردیم و صحبت نکردیم، ادبیات داستانی ایران رو شما به چه سمت و سوی میبینید؟
ببین، این زبانی است که بالاخره 100 میلیون نفر باهاش حرف میزنن و زبان زیبایی است با همه کمبودها و درجا زدنهاش. میشه کارهای خیلی خوب باش با این واژه ها نوشت و سرانجام کار خودشو خواهد کرد ادبیات. اما برای اینکه ادبیات یک مملکت جا بیفته و به پیشرفت کنه، آدمای اون مملکت باید بتونن با هم حرف بزنن و به هم گوش بدن، نه اینکه داد بکشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منیر روانی پور، داستان نویس سرشناس معاصر ایران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.